اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار. فصل و سلم و زد و بارک على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات باحمد و في الارضين و في الارضين و الاقطار به ابی القاسم محمد. و علی آله الائمة الاطهار و المیامین الاخیار و لاسیما مولانا الغائب عن الانظار بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا. حتی تسکنه و ارزکت ها و آوت و متعه و فیها طویلا. بعضی از دوستان گله فرمودن که سوالات ما جواب داده نشده. الان چند سوال همین الان هم به دست من دادن که سوالات در زمینه مسائل بسیار خصوصی و شخصی است که شایسته و روان نیست متن سوال بر روی منبر و در مجمع عمومی خوانده بشود و جوابش هم مسئله شخصی است که باید به خود شخص گفته بشه. لذا معذوریم از جواب دادن این سوالات، یا لااقل به دوستان بیت العباس آدرس بدهند که جواب خدمتشون پست بشه. این اولا. ثانیا که بنده تمامی سوالاتی رو که همه عزیزان از آقایان و بانوان محبت فرمودن و به بنده داده اند و پرسیده اند، همه اینها رو تک به تک خوانده اند. می توانم عرض بکنم که 60% سوالاتی که می رسد در پیرامون مشکلات مسائل خانوادگی، رابطه همسر با همسر خیش، پدر و مادر با فرزندان و برادران و خواهران با هم و مشکلات و نگرانی ها و درگیری ها و دلخوری هایی است که هست. لذا ما به عوض این که تک تک این سوالات رو که پاسخهای مشابه هم دارد جواب بدیم، امشب سعی میکنیم که فاکتور بگیریم و یک جواب کلی برای مجموعه این سوالات عرض بکنیم. چون بنده امشب و فردا شب بیشتر خدمتتون نیستم و باید مرخص باشم و نایب زیاره شما انشاءالله در مشهد الرضا سلام الله علیه باشم. خدمت برخی از دوستان هم عرض کردم، چنانچه دوستان مایل باشند و برنامه ریزان و مدیران این جلسه هم آماده باشند، بنده می توانم بعد از پایان همین جلسه امشب یا فردا شب بنشینم تمامی سوالاتی رو که دوستان مایلن تک تک جواب داده بشه تا جایی که وقت بود خدمتشون عرض بکنم. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنم. تقاضا میکنم از خواهران محترم و آقایان که و همه عزیزان که به سخن امشب دقت بیشتری عنایت بفرمایید و به زوایا و نکاتی که عرض خواهیم کرد محبت و عنایت بیشتری نشان بدهید، تا بلکه انشاءالله این همه سوالات پیرامون مسائل خانوادگی جوابش و پاسخش داده شده باشد. ببینید، پیکر شما تشکیل یافته است و مجموعه است از تک تک سلول های شما. میلیون ها سلول گرده هم جمع شدن، تلاش می کنن، زنده هستند، خون در آنها جریان دارد، می مانند، یک مجموعه رو تشکیل می دهند که بدن شما باشد. سلامت بدن و پیکر شما مبنی است و مربوط است و وابسته است به سلامت تک تک این سلول ها. اگر یک سلول ناهنجاری در درونش اتفاق افتاد، میگوین شخص مشکل پیدا کرده، سلول عصبی بود، مشکل عصبی دارد، در بین سلول هایی که در خون هست بود، حالا در گلوبول ها میگوین سرطان و خون گرفته، در بین سلول های اندام ها و بافت های گوارشی بود، مشکل گوارشی پیدا میکند و هاکذا. برای اینکه بدن سالم بماند باید تک تک سلول ها سالم باشند، چون پیکره بدن تشکیل شده است از همه همین سلول ها، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. سلول سلول سالم در کنار هم آمدن تا یک جوانی سالم است. هر کدام از اینها سلول ها که مردن یا مشکل پیدا کردن یا از هم پاشیدن، مشکل ایجاد می شود و گاهی مشکل خیلی جدی و حاد. سلامت پیکره اجتماع هم، جامعه هم یک پیکره است، مربوط است و وابسته است به سلامت سلول هایی که کل این بدنه اجتماع از اون سلول ها ترکیب شده و درست شده است. اون سلول چیست؟ خانواده. خانواده. این از سر این که در روایات ما که از معصومین علیهم السلام رسیده است و هم در آیات قرآن کریم در کتاب الله و الاطره، این همه تأکید بر روابط صمیمانه گوناگون در خانواده شده است. اول رابطه همسر با فرزند، با همسرش، فاصله روابط دو زوج که این روابط باید صمیمانه باشد، باید محترمانه باشد تا مفهوم خانواده دوام پیدا بکند. در دین ما بودن یک انسان با یک انسان دیگر، یک مرد با یک زن، یک فرد از جنس مذکر با یک فرد از جنس مؤنث، این چنین نیست که همین طور باشد و اینجوری روا باشد که دمی و ساعتی با هم باشند و پی کار هم بروند. این رو زنا خواندن، این رو ناروایی خواندن، این رو فاحشه خواندن. اونقدر بد که فرمود ولا تقربوا الزنا، اصلا نزدیک زنا نشید، که انه کان فاحشه، این فاحشه است و بد راهی است، بد راهی است زنا، بد روشی است زنا. بله، حالا عرض میکنم، اجازه بدید. درست فرمایش آقا میفرماین امیرالمومنین فرموده است نگاه شعبه ای از زناست، نگاه مقدمه ای زناست، هر آنچه دل ببیند دل، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. دقت میفرمایید. من چیز دیگری میخوام عرض بکنم، بودن یک انسان رو در کنار یک انسان از مذکر و مؤنث به دمی و ساعتی همین جوری بدون هیچ تقیدی، این رو روا ندانستند. گفتن باید عقدی باشد. عقد یعنی چی؟ یعنی باید اینها یک گره پیمانی به هم بزنن، پیمان و تعهدی نسبت به هم داشته باشن، معاهده‌ای داشته باشن، قراری داشته باشن، قرار این که با هم بزیند، زندگی بکنن، باشن با هم، خانواده ای رو تشکیل بدن. صرف اطفاء یک شهوتی نیست، نیست، خواستن که خانواده تشکیل بشه، در کنار هم باشن، در عقد دائم البته عرض میکنیم، و به صرف همون عقدی که میکنن یک پیمان و تعهدی رو با هم میبندن که تا وقتی زنده اند به پای این تعهد و این پیمان باشن. البته بعدن اگر نتوانستن به هر دلیلی به هیچ عنوان با هم سازگار نیستن، باز مجال آزادی رو فراهم کرده. بالاخره ممکن است یک انسانی با یک انسان دیگری به هیچ وجه سازگاری روحی نداشته باشند، خب جدا میشن. ولی تا زمانی که قرار است با هم باشند، بر سر این عقد و عهد و پیمان، یعنی پیمان زناشویی، باید باشند. وقتی بودن طبیعی است که باید همدم هم، مونس هم باشند و برای هم محترم. لذاست که تأکید شده است که هر کدام از دو همسر باید حرمت هم رو نگه بدارن، به هم صمیمانه هم محبت بورزن هم احترام بگذارن. این دو فاکتور بسیار مهمی است، هم محبت و هم احترام. نامه های فراوانی بنده به همراه خودم دارم و که از دست دوستان رسیده، که چه خانم ها چه آقایان، فراوان و زیاد، بسیار گله‌مندند از اینکه طرف مقابل اونها و زوج همسرشون باهاشون با نهایت بی احترامی، بددهانی، خشم و خشونت سخن میگوید. خب این خیلی بده، خیلی بده. یه مرتبه این مطلب رو من باید برای خودم حل بکنم که اگر قرار باشد من همیشه به همسرم ناسزا بگویم، نمیماند این زندگی، نمیپاید. شما یک گلدان بسیار زیبایی رو دارید، یه تانک بسیار زیبایی به دستتون هست، ممکنه این لحظه اول یه ترک کوچیکی بکنه و ولی اگر ترک کرد و ادامه پیدا کرد این فشار درونی یا فشار بیرونی، نتیجتا این است که این ترک بیشتر خواهد شد، بیشتر خواهد شد، منجر به متلاشی شدن می شود. کسانی برای من نامه نوشتن که آقا همسر من به من بددهانی می کند یا بی اعتنایی می کند. یعنی چی؟ بی اعتنایی اینه این کمبود محبت، بی بددهانی یعنی چی؟ کمبود احترام. و من خیلی صبر کردم ولی دیگه نمیتونم تحمل بکنم. در مشهد اتفاق افتاد همین چند روز قبل، 10-20 روز قبل، آقایی با خانمی جوان زندگی میکنن. من خبر داشتم که زن به علت ناراحتی ها و افسردگی های روانی و مشکلاتی که داشته با شوهر خیش به بددهانی، بی‌حرمتی و بی‌اعتنایی سپری میکند زندگیش رو. شوهر 10 سال، 15 سال، 17 سال تا حالا تحمل کرده، با همه اوضاع ساخته. شوهرم البته مشکلاتی داشته، نمیخوام بگم شوهر نداشت، ولی وقتی کمبود محبت در خانه داشت و شهوت او هم تمام عیار ارضا نشد، شهوت به همراه محبت این کمبود پیدا میکنه، در خارج از منزل هرزگی خواهد کرد. خانم گلمندی که چرا هرزگی میکند؟ از خودت بپرس. بعد نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده است که اون آقا رفته ازدواج مجدد کرده و این خانم به شدت دلازورده. حقم داره، طبیعی است که دلازورده بشه، اما علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. اگر این مرد در خانه یک چشمه و چهره پر محبت صمیمی میدید، طبیعی بود که این چنین نکند. من به خود اون آقا اعتراض کردم که با داشتن چند فرزند و اینکه میبینید حساسیت شدیدی خانم شما هم نسبت به این مطلب داشته و این همه دل شکسته شده و این همه آزرده، بچهات این همه پشمرده، حالا شما نمیکردی چون این کاری رو، ولو در دین ما خب البته حرام نیست، چه بهتر بود که نمیکردی این کار رو. واقعا تا کی صبر بکنم؟ به تنگ آمدن. و عکس، خانمی برای من نامه نوشتن که واقعا خسته شدم. دیشب هم دیدید که نامه ای خواندم که خانم محترمی نوشته آقا مگر ما از پولاد و آهنیم که همش فحش و ناسزا و بددهنی بشنویم؟ اینا همه بده و همه مربوط است به این که متاسفانه بسیاری از جوانان که ازدواج میکنن یا حتی از کسانی که بزرگسال شدن اصلا درک صحیح از مفهوم ازدواج ندارن، که اگر زندگی کردیم میخواهیم خانواده تشکیل بدهیم. در کلبه ما رونق اگر نیست، صفا هست. آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست. نور خدا و معنویت در خانه ای است که صفا و محبت باشد. نور تربیت انسانی و فرزندان صحیح و سالم و انسان در خانواده ای تربیت می شوند که پدر و مادر به هم محبت داشته باشند. شما وقتی که بخواید عبادت درست بکنید باید در خانواده آرامش داشته باشید. باز آقای جوانی به من نامه نوشته که آقا اینقدر با زنم با هم کلنجار میریم و به هم بد میگیم و قهر میکنیم که اصلا نشاط عبادت از من رفته، گاهی هم نمازم رو ترک میکنم و همسرم هم نیست. ما اصل قضیه رو اشتباه فهمیدیم. باید این سلول اجتماع، سلول پیکره اجتماع سالم باشد خانواده. لذا اونقدر گفتن حق زن بر مرد، حق مرد بر زن. مشکل ما چیست؟ بنده میام رسالت الحقوق امام سجاد رو توضیح میدهم. عرض میکنم که امام سجاد فرمودن حق مرد بر زن این است، این است، این است، این است. خانم هایی که باید گوش بدهن که طبیعتاً باید بدانن که این حقیست که برگردن اونهاست، یعنی وظیفه اونهاست، این وظیفه رو اونا باید انجام بدن. باید تمام گوش باشن که وظیفه من چیه و چه انجام باید بدهم که اعمال وظیفه کرده باشم و من وظیفه خودم رو انجام داده باشم. اون طیف گوش نمی کنن، ابدا گوش نمی کنن. کی گوش میده؟ کسی که وظیفه خانم ها رو داریم میگیم، این گوش میده که فردا بره بزنه تو سر زنش بگه دیدی آقا گفتن چی مثلا فلان. عجب. شب بعد نسبت به حقوق همسر و خانم بر آقا و مرد صحبت میکنیم. کی باید گوش بده که وظیفه خودش رو بدانه که من چه باید بکنم؟ آقایان. آقایان گوش میدهن؟ نه. اگر هم گوش میدهن فراموش میکنن. این در و اون یکی دروازه. مقیدم هستن فراموش بکنن، یا اگر به گوششون خورد خیلی دل نسپرن، خیلی خودشون رو وارسی نکنن که من چه کردم، این وظایف رو انجام دادم یا ندادم. این توقع بیجا و چیزی رو که بر همسرم واجب نبوده و لازم نبوده از او خواستم یا نخواستم. اگر لازم نبوده واجب نبوده، او اگر انجام داده خب محبت کرده، اگر انجام نداده من طلبکار نیستم، من باید وظیفه خودم رو انجام بدم. ولی آقایان گوش نمی کنن. اون شب کی گوش میکنه؟ عکس خانم ها که برن بگن دیدی آقا چی گفت. خب هیچ وقت در اینجا به یک تفاهمی نمیرسی، به تفاهم نمیرسی. خانواده دادگاه نیست. درست است، درست است که برای زن کار کردن در خانه واجب نیست، شستن فرض کنید لباس ها که حالا ماشین ها میشورن دیگه، خانم هم نمیشورن، واجب نیست. تمیز کردن خانه، هنر آرایی و منزل آرایی و سفره آرایی واجب نیست. حتی شیر دادن به بچهش برش واجب نیست. میتواند حالا فردا نرید تو رو خدا، میتواند حتی طلب پول شیر بچهش رو از شوهرش بکند، میتواند، میتواند. اما بر همسرش هم خب واجب نیست از طرف مقابل مثلا چنین کند چنان کند. وقتی میتوانند با هم زندگی بکنند که این خط و نشون نکشه که این حق منه، اون حق توی، این حق منه، هر دو از حقوق هم بگذرند و بیش از آن که به فکر این باشند که شوهر من چه میکند در مقابل من، بگه من چه میکنم در مقابل شوهر من، بیش از این که به فکر این باشم که همسرم و زنم آیا وظیفش رو انجام میده، محبت میکنه. مثلا یه آقای دوست جوانی به من نامه نوشتن، واقعا اصلا تعجب کردم که این به دوستمون عرض میکنم، بهتون بر نخوره اگر در این مجلس هستید، ولی واقع مطلب شما یک انسان از خود راضی هستید، خیلی از خودت راضی هستید. نامه نوشته که من از بددهن هستم، بله، عصبانی هستم، بله، سختم میگرفتم، گاهی ایرادی بی خودم میگرفتم و از روزهای اول زندگی مرتب گاهی ایراد بی خود میگرفتم، عصبانی میشدم، پرخاش هم میکردم. روز اولم به خانومم گفته بودم که من یک آدم عصبانی هستم، پرخاش هم میکنم، گاهی شاید هم فوش هم بدم. عجب، مگه این هنره که روز اول بیام بگم که آقا من اصلا میخوام وقتی با شما ازدواج میکنم شما بدونید از اول من روزی تو گوشی تو گوش شما میزنم، ولی از شما تقاضای محبت دارم. این عین از خود راضی بودنه. شما ممکنه بگید که خب آقا من که نگفتم که تو گوشت میزنم، گاهی تو گوشی زدن بهتر از فحش دادنه. گاهی یک کسی حاضر تو گوشی بخوره، یک تحقیر، یک طعنه، یک پرخاشی به اعتنایی استهزا رو نشنوه. من روز اول به زنم گفتم من آدم عصبانی هستم، پرخاشجوی هستم، اینجوری هم، بالاخره خیلی بد کردی که هستی، خیلی بد کردی که گفتی، چقدر از خود راضی. مثل اینکه بنده میخوام کسی بخواد با کسی ازدواج بکنه بگه که من یک آدم شلخته ای هستم، هر روز که میام سطل آشغالو میریزم وسط، شرط زندگی من این باشه که من همیشه میریزم وسط لجنا رو، آشغالا رو تو خوب جمع کن تا محبتت رو به من نشون بدی. نه بابا، این از خود راضی بودنه. بعد خود این دوستمون به من نامه نوشته که آقا زندگیمون شروع شد، خب گاهی من تلخی میکردم، پرخاش میکردم، عصبانی میشدم، خانمم میفهمیدم که من رو دوست داره، روزهای اول گاهی که مثلا من باهاش قهر میکردم اونم با من قهر میکرد، ولی بعد از دو سه روز اون کوتاه میومد و اون میومد، خلاصه در آشتی رو باز میکرد و میومد به طرف من. حالا مدتی دیگه هیچ اعتنایی به من نداره، بعد از چندین سال که گذشته گاهی کار به کتککاریمونم میکشه، خب معلومه که کی میخوره دیگه، کار به کتککاری هم میشه، ولی دیگه هیچ به من محبت نداره، اصلا من احساس میکنم به من محبت نداره. میخواستی محبت داشته باشه؟ واقعا خیلی آدم پر روی هستی، خیلی آدم به خود مغروری هستی. تو خودت میگی اول زندگی اون براش قهر، تو با اینکه تو دعوا میکردی اون کوتاه میامد. حالا که گذشته و گذشته، انسان ها در بند محبتن، انسان ها اسیر محبتن. شما به دشمنترین دشمنانتون صد مرتبه شما فحش داد، شما بگید درود بر تو. صد مرتبه شما بیمهری کرد، شما اظهار محبت کنید، کم 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 درست میشه. خانمی امروز به من زنگ زدن که شوهر پدر من هیچ محبتی به من نداره، با من قهر کرده، مطلقا حاضر نیست حتی جواب سلام بده یا اجازه بده برم خونش. عرض کردم بهشون شما هر چند وقت مرتبه یه مرتبه زنگ بزن بگو بابا سلام، خواستم دوستت دارم سلام بهت بکنم، خداحافظ. بالاخره دل این پدر نرم میشه دیگه، بکن اگر نشد. جوانی در مشهد روزی عرض می شود که به من گفت که من با پدرم خیلی مشکل دارم، پدرم از من نفرت داره. گفتم نگو، نمیشه، ممکنه از رفتارت نفرت داشته باشه، ولی هیچ پدری متنفر و بیزار از بچهش نیست، بالاخره بچهش بچهشه و دلبندشه. نه آقا چنین چنان. گفتم تو جوانی و زورت میاد در مقابل پدرت اظهار و کرنش بکنی، تو به بابات بگو آقا بابات اشتباه کرده، حالا تو بیا بگو من اشتباه کردم، چی میشه؟ چی میشه اصلا؟ گفت نه آقا منم اگر بگم اشتباه کردم نمیشه. گفتم من الان منزلش با منزل پدرش نزدیک بود. گفتم من دوست داری؟ گفت بله. گفتم اگه یه چیزی من بگم انجام میدید؟ گفت بله. گفتم سخته چون تو بالاخره جوانی و به خود مغرور، ولی میگم انجام بده، اگر نشود هر چی خواستی بگو. گفت چیکار کنم؟ گفتم الان که من اینجا نشستم برو در منزل پدرت. تا پدرت در رو باز کرد، به محض این که دیدیش فوری خم بشو، خم بشو، دستشو ببوس، بگو بابا من غلط کردم. گفت حاج آقا نمیشه. گفتم این غرورته که میگه نمیشه. حاج آقا اصلا من بگم میگه غلط کردی؟ بله که غلط کردی، برو گم شو. دوتا میزنه. گفتم آقا تو بکن این کار رو، چیزی رو حد دست نمیدی که، حالا بگه تو غلط کردی، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، از این بدتر که نمیشه، بکن اگر نشد. بالاخره به هر اصراری بود وادارش کردم که غرورش رو بشکنه و بره. رفت، یه نیم ساعت سرابی طول کشید، برگشت، دیدم چهرش برافروخته است، هم شاده هم پر اشک چشمش. گفتم چیه؟ گفت واقعا فکرش رو نمیکردن. گفتم چرا؟ خیلی پدر و پسر با هم بود. گفت چون تا در رو باز کرد پدرم، همون که شما گفتی، افتادم دستشو بوسیدم، گفتم بابا من غلط کردم. تا گفتم پدرم زد زیر گریه، منو در آغوشش گرفت بوسید، گفت خدا نکنه صورتم رو بوسید. گفتم بس دیدی لازمه یه تفاهم اینه که یه طرف کنار بیاد یک طرف کوتاه بیاد. چطور تو توقع داری که همیشه من شرط کردم بزنم که بهش فوش میدهم؟ عجب، من عصبانی هستم. خب غلط کردی که عصبانی هستی، ولی از او توقع محبت دارم. این نکته چنان بود که کجدار و مریض نمیشه، میریزه حتما. دیدید که دیگه کجدار مریض نمیشه، میبینی نمیشه. تو فوش میدی، خشونت به خرج میدی. خانم محترم با نهایت بی‌اعتنایی به خواسته های شوهره در هر زمینه ای، مسائل جسمی، مسائل محبت رفتار میکنه. انتظار داری دوست داشته باشه؟ انتظار داری بیرون دل و چشمش جای دیگه نره؟ نمیشود. این نکته چنان بود که کج داره مریض. حالا همه آبارم نریزن، اتفاقا همش هم میریزد. اگر اینو تکرار کردید ببینید، جدا عرض میکنم به این مثال توجه کنید، این یکم اشتیخ، یکی دیگر یکم ریخ، من اینو ادامه بدم آخرش چی میشه؟ بالاخره همش تموم میشه. این پیمانه محبت دل همسر شما، چه زن چه مرد، هر چه که لبریز از محبت شما باشد، اگر روز به روز کدورت پیش آمد، ریخ ریخ ریخ، بالاخره یک روز خالی میشه کامل کامل. ای کاش خالی بشه. دل هیچ وقت خالی نمیمانه. این الان خالی مون، توش خالی خالی است، ولی دل یا پر از محبت است یا پر از نفرت. اگر دلی درش کدورت به وجود اومد، این دیگه خالی به این روشنی نیست، پر لجن کدورت خواهد شد. همان زن و شوهری که با نهایت محبت شروع کرده بودن، به نفرتی میرسن که نمیخوان همو ببینن، نمیخوان همو ببینن، به نفرتی میرسن که با این که فرزند اونها ثمره دوتاست، حاصل ضرب هر دوست، نقطه مشترک هر دوست. میگم خب بچه ها، میگه حالا که بچه هام از او بوده از بچه هم متنفرم. ببینید نفرت به کجا رسیده که بابا نمیشه از تو اصلا از تو از خونه باباش که نیاورده بچه رو که، ولی حتی از بچه متنفر میشه، از بچه خودش متنفر میشه، چون یک سر رشتهش از وجود اون بوده. چرا؟ چرا؟ به تمامی دوستان و خانم ها و آقایانی که نامه نوشتن، حالا یا احوالات خودشون یا اقوامشون رو گفتن، عرض میکنم قبل از این که به فکر این باشید که طرف مقابل ما چه میکند، به فکر این باشید که من چه میکنم. بنده جوان بودن، گفت میخواستم برم دیدن یه آقایی، سنی ازش گذشته بود 70 سال، باید هم میرفتم، یعنی مطلبی بود که باید میرفتم. اطرافیان اون آقا خیلی محبت داشتن به من، هی عذرخواهی کردن که آقا ببخشید. گفتم چطور؟ گفتن این خیلی آدم فحاش بددهنیه، یه همطوری که میشینه همطوری حرف که میزنه از دهنش فحش میریزه، شما بهتون بر نخوره، به شما ممکنه فحش نده، ولی آدم فحاشیست. اصلا یک ساعت این نمیتونه مثلا 10 تا 50 تا فحش رکیک از دهنش خارج نشه. گفتم نه، من میرم اونجا یک کاری میکنم که این آقا تو اون یک ساعتی که من نشستم دو زانو بشینه و خیلی مؤدب. همه خنده، گفتم همین چیز ممکنه؟ گفتم حالا میریم. رفتیم و خب اون آقا سلام و احوالپرسی کرد. من گفتم که حضرت عالی چند سال در نجف تشریف داشتید؟ یکم خودشو جمع جور کرد، گفتیم بهش حضرت عالی یه شخصیتی بهش دادیم، چند سال در نجف تشریف داشتید؟ خودشو جمع جور کرد و گفت بله، بنده مثلا فرض کنید که 20 سال در کنار حرم امیرالمومنین بودم. یه مقدار دیگه احترام بهش گذاشتیم، کیها مشرف میشدید، خدمت مثلا کدام یک از آقایان رسیدی؟ خیلی با احترام دیدیم بله، مرتب کرد خودشو دو زانو نشست و خیلی با وقار و خیلی با پرستیژ و خیلی. همه گفتن چی کار کردی؟ گفتم هیچی، بهش احترام گذاشتم. چون بهش احترام گذاشتم این دید محترمه، الان بزنه زیر فوش تمام این احترامش رفته، خودش رو جمع کرد. این آموزه قرآن است، و اذا عباد الرحمن کسانی هستند که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر یک انسانی روی جهلش فوش داد، بددهنی کرد، حالا میخواد شوهرش باشه، میخواد پدرش باشه، میخواد پسرش باشه، میخواد برادر بزرگترش باشه، قالوا سلاما. نمیگه با بیادبان بیادبی عین ادب است، نه، میگه قرآن به ما دستور داده کسی بد بهت گفت تو خوب بگو. نتیجه چی میشه؟ یه کسی تو خیابون به شما برسه، به شما نه، به بنده برسه بگه آقا با پدر لعنت، من بگم خدا پدر شما رو بیامرزه. بگه نخیر بر پدر لعنت، بگم خدا پدر مادر تو حفظ کنه، انشالله خیر ببینید. هر چی هم آدم پر روی باشه بالاخره از رو خواهد رفت، چه برسه در خانواده. توقع نداشته باشید. خیلی خوب گفته، خیلی خوب گفته، گفته این جهان کوه هست و فعل ما ندا. دنیا اینجوریست، پشواک رو دیدید توی کوهستان ایستادید یا کنار یک صخره یا یک ساختمان بلند، داد میزنید که گل، پژواک میشه گل. داد بزنید بد، پژواک میشه که بد. چی به گوش شما رسیده؟ چیزی که گفتید. میخواید گل بشنوید، گل بگید، گل میشنوید. میخواید بد بشنوید، بد بگو تا بد بشنوید. جهان این چنین است، فعل ما این چنین است، گفتار ما هم این چنین است. میخواهید محترم باشید، احترام بگذارید. میخوای خانومت بهت محبت بورزه، میخواستی که به خانومت محبت بورزی، به تعداد 124 هزار پیغمبر دلش رو شکستی، بر انتظار داشتی که به تعداد 124 هزار پیغمبر به گلای قربونت برن، نمیشه، شدنی نیست، محال است. انسان ها اسیر محبت هن. از محبت خارها گل میشود. به ما فرمود پدر و مادر، پدر و مادر، پدر و مادر. این دین میاد در موج اولیه میگه اول سلول اجتماع رو درست کنیم، سلول رو درست میکنه. اول زن و شوهر با هم باید تفاهم، محبت و احترام داشته باشن، احترام کامل. در روایتی به ما فرمودن که دختران خودتان را به فرد مؤمن همسر بدهید. چرا؟ فرمود به جهت این که یک جوان و مؤمن اگر وقتی با این دختر تو ازدواج کرد دوستش داشته باشه؟ خب دوستش داره دیگه الحمدلله. اگه دوستش هم نداشته باشه چون از خدا میترسد نمیتواند دخترتو رو آزار بدهد و شکنجه کند، بد بگه، او رو بگذاره در یک مخمسه ای که بگه آقا جونم خلاص، مهرم آزاد، مهرم آزاد، جونم خلاص، بگه نه خیر بازم نمی کنم، آزادتم نمی کنم، چون از خدا میترسد. دقت فرمودید؟ اول همسر، دو همسر باید به هم کاملا زوجین محبت داشته باشن و احترام. باز تأکید میکنیم محبت، احترام، هر دو لازمه. خانمی نامه نوشتن به من که من آیا بدون اجازه شوهرم بیرون رفتن حرام است؟ بله در دین ما حرام است، حرام است. علتش چی؟ حالا عرض خواهیم کرد. من میخوام برم جلسه مذهبی، میدونم که شوهرم خوشش نمیاد، ولی اونقدر اصرار میکنم که بالاخره بگه برو. خب اگر واقعا در دلش ناراضیست، رنج میکشه، این چه فایده؟ شما چیزی رو از دست میدید که خلافه کسب رضایت شوهر لازمه. بله دیشب هم عرض کردیم. در مرحله بعد فرزندان به پدر و مادر، حق پدر و مادر، حق پدر و مادر. آقا پدرم به من ظلم کرده، دین ما میگوید بله، ولو پدرت به تو ظلم کرده باشد بر والدک و انکانا ظلماک، پدر و مادرت ولو به تو ظلم بکنن تو حق نداری به اونها ظلم بکنی، چون پدر و مادر تویند. امام سجاد در رساله حقوق میفرماید ببین که چه چیزی باعث شگفتی تو و خوشایند تو از خودت میشه. خوشگلی خودت از خودت خوشش میاد، اگه بابات نبود تو نبودی که خوشگل باشی. خوش قلمی، خوش بیانی، خوش ذهنی، هر چیزی که موجب خوشایند توست، بدان که اگر پدرت نمی بود تو نبودی تو همچین هنری، همچین کمالی و جمالی داشته باشی. نسبت به مادر فرمود اونقدر حقش عظیم است. میپرسد که آقا چه بکنم؟ دیدید برخی اتفاقا به من هم نامه نوشتن، آقا چه ذکری، چه وردی، چی کار بکنیم، یه کاری بگید که مثلا ما رو پیش ببره. اومد خدمت امام صادق همینو گفت، فرمود که بر امک، به مادرت نیکی بکن. آقا یه چیزی بر امک، مرتبه دو یه چیزی باید یاد بدید. فرمود بر امک، همینی که میگه سر موفقیت. شنیدید میگویند بهشت زیر پای مادران است؟ این یک تعبیر استعاری است که متاسفانه در لغت فارسی بد فهمیدن این رو. یعنی میخوای بهشت رو پیدا بکنی، به بهشت برسی، به سعادت، یعنی به گنج سعادت برسی، باید که خاک پای مادرت رو ببوسی، باید که خاک بشی در مقابل پای مادرت، باید از زیر پای مادرت گنج سعادت رو بربایی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. یه جوجه ای رو دیدید که از آشیانه بیفته چطور سینش میخوره به زمین، پا نداره راه بره، بال نداره بپره، بالاش هنوز ناتوانه، بر روی خاک پهن میشه. قرآن کریم میفرماد واخفض لهما جناح الذل. قرآنی که به ما گفته است در مقابل هیچ کسی غیر از خدا اظهار ذلت نکن، گفته است در مقابل پدر و مادرت دوبال ذلت خودت را به زمین بگستران. پدر و مادر حقشون واجبه، بله، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرت احسان کن. احسان یعنی چی؟ فرمود اگر حدس میزنی میدانی یک چیزی رو مایلن، خوشایندشونه، قبل از این که به تو بگوین انجام بده یا تهیه کن. چون اگه انجام دادی که انجام وظیفه کردی، وظیفه تو انجام دادی. اگر قبل از این که گفتن تهیه کردی و انجام دادی، محبت کردی یا احسان کردی. صلواتی به حضرت رضا بفرستید. نه وقت کم داریم، معذرت میخوام، وقت کم داریم، اجازه بدید، خواهش میکنم، وقت کم داریم. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود خداوند توحید را بدون احسان به پدر و مادر نمیپذیرد. دقت کنید جوانان، آقایان، خانمها و همه دوستان، توحید را بدون احسان به پدر و مادر نمیخواهد. گفته از چنین خدا حکم کرد که لا تعبدوا الا اياه، غیر از او کسی رو نپرستید، یعنی توحید، تا درسته؟ و بل والدین احسانا، پشت سرش گفت به والدین احسان کنید. توحید مقرون شد، چسبیده شد، با هم آمد با بل والدین احسانا. این هر دو باید با هم باشه، ولی توحیدت رو قبول نمی کنه. قبول نمی کنه. حق پدر و مادر، آقا این همه قرآن و روایات شما گفت حق پدر و مادر، این زور نیست؟ نه زور نیست. یه لحظه برگرد ببین چه کرده مادرت برات. بنده در این شعری خطاب کردم به مادرم که جز رنج برای تو نبودم. مادری که باردار میشه از همون اول گرفتاره، تا دو سه ماه ویار دارد، غذا نمیتونه بخوره، حالش پریشانه، خیلی پریشان و بیچاره است. وقتی که از اون حالت خارج شد و کم کمک این جنین در رحمش پرورش پیدا کرد، اول بیچارگیش شب خواب نداره، توی خوابش هم بیداره و نگران که مبادا بغلطم این جنینی که در رحم من هست صدمه بخوره. لذا دوستان نوجوان و جوان، باور بفرمایید تا ازدواج نکنید همسرتون باردار نشه و سختی هایی رو که اون میکشد نبینید، نمیتوانید اصلا تصور بکنید مادرتون چی کشیده، چون شما که نبودید که. حالا آقا قد کشیدن، نه از کوچکیشون یادشونه، نه از به دنیا آمدنشون که قدم رنجه فرمودن به دنیا آمدن، بانگ بلند هم بر سر مادر میزنن، نمیدونه که تو نجاستش دست و پا میزده. که دختر خانمی من نامه نوشته که مادرم خیلی بد دهنه، فحش به من میده و عصبیه، حقم داره، در حق ما خیلی زحمت کشیده، ولی منم دیگه کاری از کوره در میرم جوابشو میدم، چه کنم؟ فکر کن که در نجاستم دست پا میزدم و مادرم نجاست من رو تمیز میکرده. یه دختر خانم عادی امکان نداره که کوچکترین ذره آب بینی یک نفری به دستش بخوره چندشش بشه، اصلا بدش میاد. حتی همین الان که میگم بدت میاد، درسته یا نه؟ بچهش به دنیا میاد این نجاست او رو پاک میکنه با دستش. چرا؟ شب از این پهلو که میخواد به این پهلو بچرخه اصلا خواب نداره، نگرانه، بلند میشه مینشیند به پهلوی دیگه دراز میکشه، چون بدن خسته میشه. تا این بچه به دنیا بیاد خود رنج زایمان رو باید بکشه، تازه به دنیا میاد اون رنج و سختی اون نه ماه رو کشیده، این درد عجیب غریب رو کشیده که فرمود مادری که بچهش به دنیا میاد اونقدر درد میکشد که همه گناهانش آمرزیده میشه، گناهانش آمرزیده میشه، یعنی اونقدر سختی کشیده. تازه که به دنیا میاد بگن خیلی خوب خسته نباشید، تمام شد، اول بیچارگیشه، اول شب بیداریشه. هر چی میره بالاتر، هر چی بچه بره بالاتر نگرانیش بیشتر میشه. حالا چه باید بکشه در شیرخوارگیش، در تمیز کردنش؟ تازه وقتی راه میفته اول بیچارگی، کجا رفت؟ اینا خوره زمین. تا وقتی تو خونه است باز یه مقدار، رفت بیرون خدایا کجا رفت؟ پدر و مادر همیشه در حالت نگرانیه. همیشه در حالت نگرانی هست. چرا؟ چون بچه اگر سالم است میترسن مریض بشه، نگرانه، طبیعتا نگرانه. شما یک گل دارید، وقتی که این گل شادابه همش نگرانید که مبادا پژمرده بشه. وقتی که صالح هست میترسن که فاسد بشود، یعنی همیشه نگرانه. اگه مریض باشه که پدر و مادر غوغا میکنن، خدا خدا میکنن، میدون، از نونشون میزنن، خرجش میکنن تا سالم بشه. وقتی سالم باشد نگرانه. وقتی فاسد باشه که پدر و مادر میسوزن که پسرشون دخترشون فاسد شده از دست رفت. وقتی هم خوب باشه همش نگرانن. دختر جوانی به من نامه نوشتن، من 11 سالمه، دوست دارم خودم مستقل باشم، یه روحی استقلال طلبی دارم، دوست دارم پدر مادرم اجازه بدن من خودم برم تو خیابونها ببینم در جامعه چه خبره. پدر مادرم نمیگذارن. نباید بگذارن. چرا نمیگذارن؟ چون دوست دارن، دوست دارن. رفتم کنار دریا، موج داره میاد، میبینم این موجها اینقدر بلنده که بچم که نه من رو میبرد، غریق نجات رو هم میبرد، بچم هم اصرار میکنه که امروز که کنار دریا میخوام برم تو دریا. نمیگذارم بابا، من مردم برای خودم، هرچی میخوای باش، من نمیگذارم. چرا نمیگذارم؟ چون دوست دارم. ای من بدم میگه خب بدت بیاد، بدت بیاد. دختر 11 ساله برم بگردم ببینم تو جامعه چه خبره، چه خبره. بنده یادمه که میرفتیم آزمایشگاه شیمی شیشه اسید سولفوریک، آقا بدید خودمون دستمون، گفت نمیشه مربی شیمی اصلا امکان نداره بدم دست، اسید سولفوریک رقیق نشده هم هست، یه تکون بخوره رفتی، من چی جواب بدم؟ نمیکنم. آقا خودمون میخوام. نخیر نمیخوام خودت امتحان کنی، خودمون میخوایم آزمایش کنیم. نمیخوام. اسید سولفوریک هایی که در ناهنجاری های جامعه هست، دختر من، دختر خانم 11 ساله که نامه نوشتی، صدها برابر اون اسید سولفوریکه. اگر یک اسید سولفوریک روی یک بچه بریزه بسوزه، مرده دیگه، تموم شده. ولی اگر خدایی نکرده عفت و عصمت یا روح یک دختری یک پسری آلوده شد، اینو میخوایم چیکار کنیم؟ این هزار درد بیدرمونه. یک جوانی خدایی نکرده، خدا برای هیچ کی پیش نیاره، اگر توی خیابون رفت زیر اتومبیل و تیکه تیکه شد، خب این یک روز دو روز داغشه و تمام میشه. ولی اگر خدایی نکرده این جوان معتاد شد، فاسد شد، پدر و مادر یک عمر باید داغ اینو به دل داشته باشن و ببینن، بسوزن و ببینن. پس در مرحله اول میفرماید آقا حق مادر، مادر، مادر. به امام صادق عرض کرد که ابن رسول الله، من یه مادری دارم پیر 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 شده، 80-90 سال عمرش عجوزه شده، و میدانید که انسان ها وقتی به نهایت زندگی میرسن میشن مثل بچه، حافظش رو از دست میده، توانایی راه رفتن رو از دست میده، غذا نمیتونه به جبه، دندون نداره، باید مایعات بهش بدن، شده مثل یه بچه، حتی خودشو نمیتونه تمیز بکنه، باید تمیزش کنن، عین یه بچه میشه، درست مثل یه بچه میشه. مادرم شده مثل یه بچه، من درست مثل این که یک نوزاد رو نگه میدارن، من مادرم رو غذا میدم، تمیز میکنم، چه میکنم، چه میکنم، آیا حق مادرم را ادا کردم؟ امام صادق فرمودن حق یک شب او رو ادا نکردی. چند سال دارم این کار انجام میدم، فرمود حق یک شبشم ادا نکردید. چطور؟ به جهت این که مادرت که تو رو نگه میداشت و پرورش میداد، امیدش این بود که تو زنده بمانی، دعا میکرد که الهی زنده باشی. تو که مادرت رو داری به این وضع میچرخانی، اگه بهت بگن 20 سال دیگه همین مادرت رو باید بچرخانی، میگه ای خدا، به چه امید میچرخانی؟ به امیدی که آفتاب سر بومن دیگه، حالا این دو سه روزه مهمان ماین، دو سه روزم بشه دو سال، خدا خدا در میاد، خدایا هزینش، خدای کار دارم، خدای زن بچه خودم، یعنی خدای کفششو جفت کن بره. و غیر از این است، او به امید زندگی تو تو را میپروران، تو به امید مردن او تو را نگه میداری. ببین تفاوت را از کجا صاحب کجا. پدر مادر حلقه اولیه، چرا؟ چون سلول پیکره اجتماع یعنی خانواده باید سالم باشد تا کل اجتماع. جامعه اروپایی رو ببینید به چه روزی افتاده. عرض کردم در جای دیگری غیر از این مجلس، دو سال پیش کنفرانسی بود در اروپا، جامعه شناسان، روانشناسان و یک عده از بزرگان سیاست جمع شده بودند که ببینن مشکل دنیای امروز غرب، غرب به معنی یک عام، یعنی هم شامل اروپا هم امریکا، هم عرض می شود که جامعه غرق در تکنولوژی، جامعه مدرن، هم استرالیا، مشکل ناهنجاری هاش ریشش کجاست. همه در اون کنفرانس به این نتیجه رسیدن که در از بین رفتن مفهوم خانواده، در گسیخته شدن خانواده، در این که مفهوم خانواده کمرنگ شده. این چنین نیست که دو زوج بیان با هزاران محبت عمری با هم زندگی بکنن، بهارشون رو در پای چهار تا نو جوانه قنچه خزان بکنن تا اینها نونهال بشن و ببالن، و وقتی که اونها بالیدن، اونها هم قدر این پدر و مادری که بهار رو به پای اونها خزان کردن، خودشون رو فرسودن تا اونها سود ببرند، اونها هم قدر این پدر و مادر رو بدانن، نه اینها هم از بین رفته، یه مرد و یک زنی به هوسی ساعتی با هم هستن میرون. اگر فرزند نامشروعی هم به دنیا میاد، او رو در یک دارالایتامی در یک جایی میاندازن تا بزرگش کنن پرورشگاهی، او هم نه مهر محبت مادر دیده، نه سایه محبت و عنایت پدر، یه موجود عقده‌ای. متاسفانه بعد از رنسانس، تکنولوژی و الهادیگری، مارکسیسم که معاصر شد با فرویدیسم و معاصر شد با داروینیسم، همه اینها دست به دست هم داد تا خدا ستیزی و نور ستیزی و گریز از اخلاق رواج پیدا کنه در اروپا، و نتیجهش این بود که کاپیتالیست های سرمایه دار، کارخانه داران بزرگ، زنان را از خانه ها بیرون کشیدن چون نیروی ارزان و مجان و توسری خور و ضعیف بودند. به کارخانه ها کشیدن به بهانه چی؟ به بهانه این که میخواهیم به زن آزادی بدهیم، و بعد زن را سوژه تجارت خودشون کردن. همین امروز هم در اروپا کنار هر کالای تبلیغاتی ولو بولدوزر یک زن نیمه برهنه واسطه، و بردگی جنسی نوین رو فراهم کردن. نتیجهش این شد که زنان فکر کردن که به عزت رسیدن و حال اینکه حرمتشون رو شکستن شدن یک کالا. دقت میکنید؟ نتیجه بعدی چی شده؟ نتیجه بعدی این شد که مفهوم خانواده از بین رفت، هوس آمد به جای محبت، سکس نشست به جای محبت. همه چیز انسان سکس و جنس نبود، ولی نشوندن. و حال اینکه انسان نیاز به محبت دارد، نیاز به محبت داره. لذا به من نامه نوشته که آقا لطفا این مطلب رو تذکر بدید، من هرچی به خانومم میگم، میگه من هیچ دریغ از زناشویی با تو ندارم، ولی من در اون محبت به خودم نمیبینم، لذا ارضا نمیشم. راست میگه، راست میگه. جامعه شناسی نوشته است که در 45 سال قبل که من در فرانسه تحصیل میکردم، جوان 16 قتل صورت گرفت. مقتولین رو دیدن که همه تیرهای ریزی مسموم به گردنشون میخورد، قطعه زنجیری، هر چی گشتن ببینن که بالاخره این رشته این قطعه چه نسبتی هست بین کشته شدگان تا بتوانن قاتل رو پیدا کنن. هیچ نسبتی نبود، بالاخره پیداش کردن. یه جوان 16 ساله بود. گفتن خب چرا مردم رو کشتی؟ اینا چه کرده بودن با تو؟ گفت من دارم انتقام میگیرم. از کی؟ گفت جامعه. چرا؟ چون من یک فرزند نامشروعم. مردی و زنی ساعتی به هوسی آهم بودن، من رو پس انداختن و به دارالایتامی سپردن. من عقده دارم، من محبت مادر نچشیدم، عنایت پدر ندیدم، حالا دارم انتقام میگیرم، چون پدر و مادر من هم یک افردی از همین جامعه بودن. پس معلوم میشه که فرزند علاوه بر غذا و پوشاک نیاز به محبت مادر داره، نیاز به محبت پدر دارد. اگر اینها ارضا نشد، بعد جامعه و خانواده از هم گسیخته می شود. خانواده که از بین رفت، حرمت پدر و مادر که از بین رفت، رفتار خواهر و برادر که از بین رفت، این سلول که به هم خورد، کل اجتماع مشکل پیدا می کند، سرطان، اجتماع به هم می ریزه. متاسفانه در جامعه ما هم می رویم به همین سو. لذاست که هشداری است که آمار طلاق در سال گذشته افزون شد از آمار ازدواج. چون هوس بازی است. ازدواج نکرده که کنار هم باشن عمری، ازدواج کرده روز اول مهر چنین چنانی تعیین بکند، فردا چتکه میندازه. روایت بخوانم براتون. فرمود مهر سنگین و گران روایت است، باعث بغض میشود، خودش تخم بغض و نفرت و طلاق و جدایی رو میکارد. خانم فکر میکنه که خب حالا اگه جدا بشم با این پول میتونم خودم یه خونه بگیرم، یه ماشین بگیرم، یه موبایل بگیرم، همین که راه افتاده. متاسفانه آقا بالا سرم نمیخوام، هر غلطی هم دلم خواست میکنم، آزاد. خود این موجب تفرقه و فراق و جدایی است. ظاهرا وقت بنده تمامه، عذرخواهی میکنم، ادامه این سخن رو در شب آینده پی خواهیم گرفت. خدایا به حق امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها و به حق اون گلخانه خانه زهرا در مدینه که آن محقر خانه خرد و گلین بیت معمور است، اما در زمین ظاهرش منگر که از خاک و گل است خانه زهرا. باطنش بین کندرو جان و دل است، مسکن شمع و گل و پروانه است. یا ربان خانه است یا گلخانه است، به حق زهرا و شوهرش و به حقی که گلهای که پروراندن در آن گلخانه مدینه، در تمامی خانواده های ما اثر محبت و مودت را در همه دلها مالا مال آکنده بفرما. قلب مقدس امام عصر را از این محفل ما راضی و خوشنود بگردان. صلواتی تقدیم حضرت رضا بکن.